پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین درودها و بهترین آرزوها از کرانه های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم با دلگرمی و امید اوقات خوش و دلپذیری رو در این روزهای رو به پایان تابستانی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز شنبه دوم شهریور ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت 2019 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. برنامه های چشمه خورشید، نسیم عشق، کلمات مکنونه پیام دوست امروز رو تشکیل می دند که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید از شما دعوت می کنم حتما سری به صفحه تارنمای ما در سرویس رسانه فارسی بهائی بزنید و اطلاعات راه های تماس با ما رو جستجو کنید. در این صفحه و همینطور در شبکه های اجتماعی هم می تونید با برنامه های رادیو پیام دوست همراه باشید. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می کنیم با بخش تازه از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. رویدادی تاریخی که امسال پیروان آیین بهائی اون رو در سراسر جهان جشن می گیرند. رامان شکیب و استاد بهرام فرید این برنامه رو تقدیم می کنند. با هم بشنویم.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت بخیر. رامان شکیب هستم. به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدید. ما در این برنامه به همراه مهمانمون جناب استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آیین بهائی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. جناب فرید، حضور شما را به استودیو رادیو پیام دوست بسیار خوش آمد.
مفتخرم که خدمت شما رامان عزیز و شنوندگان محترم و فرزانه هستم.
خواهش میکنم. هفته پیش ما راجع به آثار حضرت باب، تقسیم بندی، طبقه بندی و شئون آیات ایشون صحبت کردیم و همطور به معرفی اولین اثرشون که در دسترس داریم پرداختیم و اون تفسیر سوره بقره بود. شما مختصری صحبت کردید راجع به این اثر و معرفیش و قسمتی از فهم کنم یکی دو خط اول این اثر رو شما تلاوت کردید. در ادامه این اثر حضرت باب آیا تفسیری گوناگون نسبت به اون تفسیرهایی که راجع به سوره بقره در دوره اسلامی ما شاهد بودیم داشتن؟ آیا حرف جدیدتری زدن یا اینکه نه همون تفاسیر رو شرح دادن، نقد کردن و احیانا رد کردن یا مورد قبول واقع شده؟
بله، این سوال بسیار خوبی است. در حقیقت باید گفت که حضرت باب در این اثر که جزء اول باشه در ابتدا به اون سوره حمد اشاره میکنن، چون جزء اول شامل سوره حمد و سوره بقره هر دو توامانه.
بله،
در اونجا حضرت باب یه بحث خیلی اجمالی از سوره حمد ارائه میدن و اون است که این 7 آیه است و این سوره سوره است که انسان به خداوند خطاب میکنه و عجز و لابه میکنه. فریاد بلند انسان در این سوره ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آیات نشون میده که انسان داره نسبت به خداوند طلب عبودیت و استعانت میکنه. اما برای چی؟ برای اینکه ظهور پیدا کنه مالک یوم الدین.
بله.
حضرت باب این یوم الدین رو تعبیر میکنن به ظهور خودشون. و بعد خیلی جالبه که این سوره چون 7 آیه، یعنی سوره اول چون 7 آیه داره، با هر یک از حروف اسم حضرت باب هم مقارنه. یعنی چون علی محمد از 7 حرف تشکیل شده،
بله،
این 7 مقدسه، این 7 مقدس تعبیر میشه به خودشون. و جالب اینه که حضرت باب در خود این اثر هم به این مطلب اشاره میفرمایند. مثلا در یه جایی از این اثر میفرمایند که و به ید ای عبد که هازا بعد از ذکر العین و لام و الیا محمد. ما اینو وقتی که داریم میخونیم ترجمهش این است که الان این مطلب به دست این بنده توست که عین است و لام است و یا، این ستا اگر به هم تلفیق کنیم و هم ترکیب کنیم علی ساخته میشه که بعد فهم بعد از محمد نازل شده، یعنی علی محمد. خودشون معرفی کردن اما ریتم معرفی کاملا متفاوت با بقیه آنچه که در مسورات اسلامی یا در فرهنگ اسلامی میبینیم.
اینکه حروفات رو اینجوری جدا کردن خیلی بر طبق حرف شما تو جلسات گذشته آدم رو یاد اون نظریات حروفیه.
بله،
و شیخیه میندازه.
بله، مکتب حروفیه که تحت تاثیر بودن بدون تردید. بعد جالب اینه که در همین اثر، حالا ما وارد جزئیات قضیه بشیم، در همون اثر حتی دارن نشون میدن که این اثر حتی در چه حال و هوای از حیات ایشون رخ داده. مثلا میفهمن که اللهم لا تعلم فی یوم الذی اردت انشاء ذلک الکتاب، یعنی ای خدا تو میدونی همون روزی که من اشاره شروع کردم که این کتاب رو تدوین کنم، قد رأیت فی لیلته به ان ارض المقدسه قد صارت ذره ذره. یه خوابی دیدن، فهمم من در همون شبی که میخواستم این کارو بکنم خوابی دیدم که در اونجا ارض مقدسه یعنی کربلا تکه تکه شد و ذره ذره شد و ادامه ماجرا رو میدن، تعبیر میکنن خودشون. و من این خواب رو برای عده گفتم و تعبیرش این است که احتمالاً از ارض مقدسه خبر فوت سید کاظم رشتی که در اونجا صریحا از معلم خودشون یاد میکنن،
بله،
به گوش میرسه. و بعد میفهمم و اخبر تو بعضن ناسه قبل هازا به نومی، یعنی قبلا به مردم رو به این خواب خودم و این شکل از تعبیر گفته بودم. یعنی پیداست که یه تعدادی از افرادی که حضرت باب رو میشناختن در اطراف ایشون شاهد ماجرا و نگارش این اثر
بودن.
اگر اینطور باشه احتمال خیلی خیلی زیاد، چون سید کاظم رشتی در 1259 فوت کرده، از این قرائن میشه حد زد که احتمالاً این سوره یا این تفسیر در قبل از 1259 یعنی 1258 اواخر یا اوائل 1259 در شیراز نازل شده. میخوام بگم که یعنی خود اثر به ما کمک میکنه که چطوری در جزئیات این رویداد قرار بگیریم. بعد حتی میفرماین که در انتهای اثر میفرماین و الی هنا قد اخذت القلم عن الجریان باذن الرحمن، یعنی حالا که به اینجا رسیدم جلوی قلم رو به اجازه خداوند میگیرم و تاریخش رو هم صریحا ذکر میفرمان. فرمان این جزء اول فی شهر ذی حجة الحرام متوالیا فی سنة 1260، یعنی اثر پس پیداست که قطعه در طول یک سال نازل شده باشه. البته این چون در یک نسخه از آثارشون مطلب ذکر شده باید با دیده احتمال به این قضیه نظر بکنیم. ولی آنچه که مسلمه اینه که این اثر در یک بازه زمانی خاص در شیراز نوشته شده.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. استاد سوالی داشتم، اینکه ما الان صحبتایی که داریم میکنیم تقسیم بندی کلی و این صحبتایی که راجع به همین اثر داریم صحبت میکنیم فقط راجع به بخش اول یا جلد اولش داریم بحث میکنیم یا به طور کلی هر دو جلد رو داریم مورد بررسی قرار؟
بله، این نکته مهمی است که باید حتما برای اینکه سوء تفاهم نشه مطرح کنیم که ما صرفا فقط جزء اول رو در اختیار داریم، چون جزء دوم بر طبق یک روایتی درسته که در سفر حج نوشته شد در زمره اون آثاری بود که گم شده، یعنی اون عربی که آمد و اون خرجین معروف رو برداشت و برد، واقعا معلوم نیست که اون جزء دوم کجاست یا به چه نحوی بوده. اما چون در آثار حضرت باب به این نکته اشاره شده بوده و خودشون صریحا در فهرستی که یاد کردن از آثار خودشون وجود داره، میدونیم که این جزء تدوین شده و متاسفانه ما در اختیار نداریم. بر همین هم برنامه ما در این جلسه فکر میکنم راجع به همون جزء اول یا جلد اول محسوب میشه.
خب شکل و استخون بندی و اسکلت بندی اصلی این اثر چطوره؟ آیا آخر بخش اول یا جزء اول این اثر ناتمام باقی میمونه چون یک بخش دومی هم داره، یا نه حضرت باب تا یک جایی تمومش میکنن بسته میشه بحث و بحث جدیدی رو آغاز میکنن در بخش دوم؟
بله، یعنی همون قول اول است، یعنی اینکه حضرت بعدا کار رو ناتمام گذاشتن تا در جلد دوم به پایان ببرن. اما مثل اینکه ما با خاتمه اثر روبرو نیستیم، یعنی میدونیم که این جلد یه تکمله ای داره. بله. ولی از این تکمله متاسفانه در اختیار نداریم و خبر نداریم. اما سال اول شما این بود که فهوا یا اسکلت این اثر چگونه است. اسکلت اینجوری است که حضرت باب دونه به دونه آیات سوره بقره رو ذکر میکنه، از سوره هم خیلی سریع رد میشن و توضیح کلی میدن که این اثر به خود سوره هم دلالت داره به ظهور قائم آل محمد، یعنی اگر قائم ظاهر بشه این هفت آیه الهی آشکار خواهد شد. بخصوص بحث صراط مستقیمی که در همون سوره اول هست در بقیه سوره های قرآن تکرار میشه، یعنی صراط مستقیم رو حضرت باب اتفاقا در همین سوره بقره صریحا فاش میکنن، بیان میکنن که مراد از این صراط مستقیم چیست. و جالب اینه که این اثر مهمترین بحث اصلی او تأویل، تفسیر، تبیین تمام آیات قرآنی بر مظاهر مقدسه پیامبران الهی و بخصوص ائمه اطهار و اولیای الهی است. یعنی هر آیه رو که تفسیر میکنن حضرت باب بلافاصله اون رو وصلش میکنن یا جهت میدن به ظهور حضرت علی و امامان. حالا چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه میدونستن که بر طبق اندیشه شیعی قائم آل محمد دوازدهمین امام از سلاله امامان شیعی محسوب میشن و برای همین هم باز دو مرتبه دارن محیط رو مستعد میکنن برای ظهور امام قائم که قائب هم هست. ولی ما اگر دید بصیرت داشته باشیم از خود همین اثر متوجه میشیم که این قائم چندان هم قائب نیست، بلکه حاضر است و در جمع ما هم حضور داره. اتفاقا نویسنده همین کلمات هم هموست.
پس یکی از نکاتی که اینجا فهمیدیم اینه که شیوه شرح سوره بقره بر طبق تفکر شیعه است و ارتباط تفکر امامان شیعه است.
بله بله.
به خاطر اینکه توجهات رو جلب کنم به خود قائم آل محمد
و عظمت او
و عظمت او. بله. ولی باز من هنوز یه چیز تو ذهنم هی داره میچرخه، اینکه آیا تفسیری سوای تفاسیر دیگر اسلامی در اینجا ذکر میشه؟ آیا تفسیر جدیدی از آیات ذکر؟ بله. چون فرمودین آیه به آیه بله. نوشته بله. شده بشر. آیا ذیل هر آیه تفسیر جدیدی اینجا ذکر
کاملا
شده؟
درسته. مثلا وقتی که میریم در آیه اول میخوانیم که ذالک بله. کتاب و لا ریب فی هدن للمتقین، یه قوقایی به پا شده در همین کلمه تقوا. یعنی حضرت باب حرفایی رو میزنن در مورد تقوا و اهل تقوا و متقین چه کسانی هستن که ما کمتر یا بگم اصلا در ما بقیه تفاسیر قرآنی دیده نمیشه. اما در این حال مراقب این هم هستن حضرت باب که حرفاشون انقدر پیش نره یا جلو نره که به نحو کاملا بارزی از جامعه خودشون مجزا باشن. و برای همین هم به برخی از روایت هایی که در تفاسیر قرآنی وجود داره، بخصوص تفاسیری که ائمه اطهار از آیات قرآنی کردن، استناد میکنه.
بله بله.
یعنی دائما حضرت باب یه مطلب نو یا یه تفسیر نو ارائه میدن، ولی بلافاصله بعدش حتما ما رو، ذهن ما رو، خاطره ما رو به تفسیر روایی به تعبیر اهل فن جلب میکنن. یعنی این که روایت هایی هم در این نوع تفسیر وجود داره. مثلا وقتی که راجع به صراط مستقیم صحبت میشه،
بله.
اشاره میکنن که در تفسیر روایی آمده است که صراط مستقیم علی است، ولی وقتی این تفسیر گفته میشه که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی حضرت علی، الان علی دیگه حضرت علی وجود نداره.
بله.
بلکه منظور از علی صاحب ولایته، که این ممکنه که وجود داشته باشه،
که این رو حالا شرح میدن که منظور از ولایت و صاحب ولایت چیه،
کیست به عبارت درست، که نفس مقدس خودشون باشه.
پس یعنی درسته که تکیه میکنن بر امامان شیعی و تفکر شیعی، ولی ضمن این یه نگاه جدید دارن به خود مظهر ظهور.
بله،
یعنی همه
درسته.
چیز رو برمیگردونن در واقع مظهر ظهور یا حالا پیامبر اون زمان.
بله،
پیامبر اون دوره.
کاملا درسته. آه.
جناب فرید، پیش از این صحبت شد که حضرت باب تفاسیر را بر طبق مشرب شیعی ارائه کردن، ولی نگاهشون به مظهر ظهور پیامبر یا خودشونه.
بله.
بنابراین اگر نگاه آخر و تفسیر آخر توی تفسیر سوره بقره رو نگاه کنیم، یعنی هدف حضرت باب رو نگاه کنیم، خودشون، عظمت خودشون و ظهور خودشونه.
بله، مدن نظر قرار داده.
خب
بله.
این عظمت حضرت باب در اون دوران، در سن 22 سالگی، در نوشتن شرح بر یک سوره از قرآن، این عظمت چجوری شهر میشه؟ این چجوری بهش نگاه میشه در خود اثرها؟
بله، در حقیقت بعد گفت که حضرت باب در نهایت شجاعت دارن این رو ارائه میدن، که این کسی که این تفسیر رو میخونه باید بدونه که این تفسیر، تفسیر نویسنده از جنس مفسران قبل نیست و بر طبق وعده‌ای که خداوند داده این تفسیر بر اساس وحی الهی است و این نکته اصلی است. شما وقتی که به نظرگاه خود حضرت باب در خصوص تفسیر بقره نگاه میکنی، ببینید خودشون چجوری ارائه دادن. در شرح کوثر، یعنی تفسیر سوره کوثر که بعدها نوشته میشه، فما لعنه علی هذا النهج البدی والقصاص تام المنی لم ینطق بهی احمد و ولا کاظم من بعدو. فهم این حرفی که من دارم میزنم تمون سوره بقره. بله. از جنس سخنان نه شیخ احمد احسایی نه سید کاظم. تازه اینا دوتا قطب بسیار اساسی هستن در شیوه های تفسیر، یعنی ما اینجا فرصت نکردیم در شیوه های تفسیر شیخ احمد و سید کاظم صحبت بکنیم که بگیم چقدر نوآوری داشت و اصلا چرا اصلا مکتب شیخی از مکتب شیعی جدا شد. اما فهم حتی اونها هم نتونستن چنین تفسیر رو ارائه بدن و فهم فسرت و ما فسرت و فی شرح البقره من اول الفطره، یعنی اون چیزی که من تو تفسیر بقره گفتم از فطرت بدیع ایشون نازل شده.
بله.
یعنی به عبارت دیگه خودشون دارن اشاره میکنن که در تفسیر بقره اگر کسی خوب اون رو خونده باشه میفهمه که بر اساس وحی صورت گرفته و اون انقلابی است که من خدمتتون عرض کردم. درسته که صحبت از ولایت میکنن، اما ولایتی از جنس ولایت از تعلی نیست، ولایتی است از جنس ولایت مطلقه الهیه که صاحب وحی و نبوته و این اون اوقایی است که به پا شد.
سوال من درست به رفتتون قدم، سوال من درست همینجاست، اینکه شما راجع به صراط مستقیم فرمودین که فرمودین فرمودن که منظور حضرت علیه، منظور ولایت ایشونه، منظور ولایت ایشونه به نوعی که به مظهر ظهور برمیگرده.
درست.
یعنی درسته که پایه را حضرت علی میذارن، ولی ولایت رو دارن برمیگردونن به مظهر ظهور که خودشونن. درسته؟
پیامبر الهی. بله.
خب پس ما اینجوری انتظار میتونیم داشته باشیم که هر واژه، هر عبارت مشهور قرآنی در این اثر روایت قبلیش ذکر شده و حالا شرح نوینی از اون ارائه شده.
کاملا.
حالا راجع به ولایت.
بله.
تفسیری که از ولایت حضرت باب کردن، اول بر طبق روایت شیعی و
مسئولات اسلامی
و مسئولات اسلامی و حضرت علی است.
درست.
ولی چیزی که مد نظرشونه چیه؟
مد نظر ایشون این است که حضرت علی نماینده یه فکری هستن، یه ولایتی هستن که کمترین ظهورش در عالم اسلام بوده. یعنی یک معنای بسیار محدودی از ولایت در عرف شیعی مطرح شده. بگذاریم از این که بسیاری از مفسران بعدی این ولایت رو اینقدر بزرگ کردن که از عالم نبوت هم فراتر رفت.
بله.
این با قلوب متفاوت. اون ولایتی که اینقدر فراگیره که حتی به الوهیت خدا سر میزنه.
بله.
این ولایت ولایتی نیست که مد نظر هسته باب باشه. در اینجا میفهمن اون ولایت گسترده الهی نهایتش میشه عالم نبوت. یعنی حرف نوع حضرت باب در این تفسیر این است که ولایت مطلقه الهی نهایتش میشه وحی الهی و نبوت الهی که حضرت علی یه بخش محدود و محصوری از اون رو ارائه کرده بود. به عبارت دیگه ولایت حضرت علی جنبه تبیین آیات و متکی بر آیات قرآنی بود و ما ولایتی که حضرت علی در این اثر دارن نشون میدن ولایتی است که در بطن خودش نبوت الهی و صاحب وحی است. ببینید وقتی که حضرت علی میخوان توضیح بدن راجع به مقام خودشون، متکی بر مسئولات شیعی هستن.
بله.
یعنی آیات و احادیث شیعی. مثلا میخوان یه حدیث رو نقل کنن، میگن از امام موسی جعفر صادق از اسم اعظم پرسیدن. این در روایات شیعی وجود داره.
بله.
حضرت جواب میدن که قال اربعه تو احرف، این اسم اعظم چهار تا حرف داره. الاولو کلمت لا اله الا الله، اولیش این کلمه توحیده، و ثانی محمدون رسول الله، دومیش نبوت، اما سومیش میفهمن و ثالثو نحنو، یعنی امامان شیعه هستن، و رابع و شیعتونا، یعنی چهارمی شیعه ما هستن. اما این که این شیعه ما یعنی پیروان امامان شیعی از نظر سید کاظم رشدی و شیخ احمد احسایی شیعه کامله، که این شیعه کامل عبارت است از اون رکن رابع یا باب چهارم که عبارت باشه از حضرت اعلی. بر همین میبینید که درسته که توی تفسیر ما داریم از روایت ها استفاده میکنیم، اما تفسیر نوعی هم از همین روایت ها ارائه میشه و این مفهومی بود که باعث شد نخستین پیروان حضرت باب بیشتر مکتب شیخی یا پیروان شیخی ایشون باشه.
به عنوان سوال آخر در این جلسه، در این برنامه، آیا این تفسیر ولایت که شما فرمودین کل عالم نبوت رو در بر میگیره در تفسیر حضرت باب، پیش از این هم در نگاه مفسران اسلامی بود یا نه؟
بله حتما بوده، و ما یکی از بزرگترین چهره پردازان اونها حکیم ترمذی است در کتاب ختم الاولیا که در قرن چهارم نوشته شده، و بعد آراء این حکیم ترمذی در ابن عربی و اون بحث مفصل او در ولایت مقید و مطلقه الهیه یاد شده بود، اما هرگز به این تبلور و روشنایی بحث حضرت اعلی البته نبود.
یعنی اشاراتی شده بود اما نه به این
تفصیل و
عمق. خیلی ممنونم از شما جناب فرید. این بحث شیرین رو در هفته های آتی پی خواهیم گرفت.
در خدمتتون هستم.
از شما هم ممنونم شنوندگان عزیز. امیدوارم در هفته های آینده همچون هفته های پیش ما رو همراهی کنید. خدا نگهدارتون.
چشمه خورشید برنامه بود از رادیو پیام دوست که با هم شنیدیم. با قطعه موسیقی برنامه های این پیام دوست رو ادامه میدیم. همچنان با ما همراه بمونید.
بخش محفلی بود اندر بساط جانان، از شوق دل نشسته با یک دگر محبان. آن شمع آتشین رخ در آن میان روشن، پروانگان به گردش مدهوش و مست و حیران، مدهوش و مست و حیران. سلطان گل به گلشن برقع ز رخ گشوده، سرگرم عشق بازی گردیدن دلیبا. مرغ روح پر زد بر مرغ‌ها شرر زد، مهر جمال سر زد، هر سایه شد گریزان، هر سایه شد گریزان. در دست آن سمن بر ابریقکی معطر، دریای عطر و عنبر مواج گشت در آن، مواج گشت در آن. از جود بی کرانش و از لطف بی بیانش، آمد به بلبلانش آن گل گلاب ریزان. آن مصریان غلامی دیدند و کف بریدن، شاقی چونی تو دیدی قربان نکردی اش جان. آن مصریان غلامی دیدند و کف بریدن، شاهی چنین تو دیدی قربان نکردیش جان. آن مصریان غلامی دیدن دو کف بریدن، شاهی چنین تو دیدی قربان نکردیش جان، قربان نکردیش جان. جان بخش محفلی بود اندر بساط جانان، از شوق دل نشسته با یک دگر محبان. آن شمع آتشین رخ در آن میان روشن، پروانگان به گردش مدهوش و مست و حیران، مدهوش و مست و حیران، مدهوش و مست و حیران، مدهوش و مست و حیران.
تاریخ به روایت مورخ. محمد زرندی ملقب به نبی، تاریخ نویس و شاعر برجسته بهایی که نزدیک به 200 سال پیش میزیسته است، از داستانهای واقعی خود با ماندانا، دختر جوانی از ایران امروز، سخن میگوید. از ایران سالها پیش و از حوادث سرنوشت ساز آن سالها. تاریخ به روایت مورخ از بخشی از تاریخ ایران میگوید که 170 سال است پرده تاریک تعصب آن را پوشانیده است. تاریخ به روایت مورخ دوشنبه ها از رادیو پیام دوست.
با برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست همراه هستید. در ادامه پیام دوست امروز از شما دعوت می کنم به بخش کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی گوش کنید. موسیقی
سر رو هر تیری را نظر بر آشیان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طیور افعده باد که به تراب فانی قانع شده از آشیان باقی دور مانده و به گلهای بود توجه نموده از گلهای قرب محروم گشته زهی حیرت و حسرت و افسوس و دریغ که به ابریقی از امواج بحر رفیق اعلا گذشتم و از افق ابها دور مانده.
در این ساعت با نمایش نسیم عشق از رادیو پیام دوست همراه خواهیم بود که از شما دعوت می کنم با این برنامه همراه باشید.
اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت 4
سحرگاه اول محرم سال 1235 هجری قمری، خورشید با شادی وصف ناپذیری طلوع را آغاز کرد، چرا که طلوعش با تولدی مبارک همراه بود.
سید محمد رضا بیدار شوید، فکر کنم وقتش رسیده، گویی فرزندم دارد به دنیا می آید.
جدی می گویی؟ غلام را به دنبال قابله بفرستم؟
بله، اینطور احساس می کنم.
بیدار شوید، گویی فرزندم دارد به دنیا می آید.
آمد زخیر باشد انشالله، از سوی به دنبال قابله می رفم.
آری سریتر برو.
چه شده میرزا محمد رضا؟
اتفاقی افتاده؟
آری فرزندم دارد متولد می شود. من غلام را به دنبال قابله فرستادم. حاجی بیبی جان لطفا درخواست دارم پیش فاطمه برم. استراب دارد، نگران است مثل دفعه قبل.
خدا نکند میرزا. چشم، شما آرام باشید، من پیش فاطمه بیگم می روم. شما بروید مقدمات را آماده کنید.
آی زنمو جان درد دارم، زنمو جان، خدایا به فریادم برس، نگرانم برای فرزندم، نگرانم. پس این قابله کجاست؟
ای به فدای تو شوم، دیگر آن خاطرات را به یاد نیاور. منزل را عوض کرده ایم، دیگر نگران چیزی نباش. استراب به دلت راه نده دخترکم، آرام باش، انشاءالله که ختمه به خیر میشه. آرام باش عزیزم، آرام باش، به زودی همه دردهایت تمام میشود، لبت خندان خواهد شد و فرزندت صحیح و سالم دنیا خواهد آمد. من بروم قابله را بیاورم.
خدا رو شکر که سریع آمدید.
خانم در چه وضعیتی هستن؟ آب گرم آماده؟
سلام خواهر، به موقع رسیدید. دردش زیاد است، معطل نکنیم، بفرمایید تا برویم.
پس سریعتر پارچه تمیز حاضر کنید.
بفرمایید.
آب گرم فراموش نشود، کمی هم آرام باشید، برای خانم استراب خوب نیست.
بفرمایید.
آسد محمد رضا، بهتر از کمی قدم بزنیم، نگران نباشید.
چطور نگران نباشم عمو جان؟ بعد از آن اتفاق شوم.
پسر است.
خدایا شکرت.
شکرت مجدگانی بدهی، نامدار باشد انشالله.
خدا را شکر که هر دویشان سالم هستند. به روی چشمم، مجدگانی شما را هم میدم.
مبارک است سید محمد رضا.
عمو جان خیلی مسرورم.
خدا را شکر که تو را خوشحال میبینم.
نامش را علی محمد میگذارم.
قدمش مبارک باشد پسرم. خدا را شکر نگرانی های همه تمام شد.
ماشاءالله چه شاه پسری. آسد محمد رضا مبارکت باشد.
حدود سال 1239 هجری قمری در شیراز، فاطمه بیگم به همراه فرزندش علی محمد به مجلس زنانه هنابندان دعوت می شوند.
بفرمایید شیرینی میل کنید.
ممنونم سرشون.
دختر جان شربت ها را بیاور.
خانم ها بفرمایید داخل، بیرون نیستی.
بحبه خوش آمدید فاطمه بیگم.
سلام خواهد، مبارک است،
بسیار منور.
سلام فاطمه بیگم عزیز، خوش آمدید. علی محمد را هم که با خود آورده اید، بگذارید به حیات برود. فرزند من هم آنجاست، با هم بازی خواهند کرد.
چقدر خوب. بله حتما. علی محمدم، نور چشمم، برو در حیات با بچه ها بازی کن. مواظب خودت باش مادر، به قربانت عزیزم.
کودک زیبایی داری، چه با وقار و مردانه راه می رود.
تو مگر علی محمد کوچک را نمی شناسی که این گونه می گویی؟ ماشاءالله. اسفند دود کنید برایش. علی محمد را در محل بسیار دوست می دارم، بسیار نجیب و با ادب است. در چشمانش آثار بزرگواری و عظمت موج میزند.
وای مادر،
ماشاءالله، خدا ببخشد، به ترکت چشم حسود و بخیر.
ممنون خانوم ها، در این چند سال بسیار به من و علی محمدم لطف داشتی. آری علی محمدم بسیار متفاوت است، خیلی آرام است.
در نوزادی کم شیر طلب میکرد، به گونه ای که فکر میکردیم مریض شده. آخر ما قبل از علی محمد هم فرزند دیگری هم داشتیم که در این جهان نماند و بعد از چند روز درگذشت. آن زمان در خانه موروثی سید محمد رضا در کوی شمشیرگرها جنب مسجد خز در محله بازار مرغ سکونت داشتیم. میدانید که رسم بر این است که اگر فرزندی در خانه‌ای به دنیا آمد و درگذشت، برای بارداری بعدی باید محل اقامت را تغییر داد تا در زمان وضع هم کودک در جای دیگری دنیا بیاید و در این عالم بماند. لذا طبق این رسم مرا به خانه عمویم میرزا سید علی بردند و علی محمد در آنجا به دنیا آمد. چه روزی بود، پر از هیجان و نگرانی. سید محمد رضای مرحوم بیتاب بودند و دعا می‌خواندند. خدا رو شکر که فرزندی مثل علی محمد به من عطا کرد. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. پیش از سحر روز اول محرم 1235 قمری علی محمد به دنیا آمد.
خدا بیامرزد پدرش را. خدا را شکر این پسر یادگار نیکویی از پدر مرحومش است. خدا ببخشد به شما.
سید محمد رضای عزیزم، چه زود رفتی. خدا حفظ کند آقا سید علی برادرم را که پس از وفات همسرم فرزندم را تنها نگذاشته.
خواهر، غم دلت را نده، اینجا مجلس شادیست، بیا برویم عروس را ببینیم. زهرا خاتون خیلی هنر به خرج داده، دستش درد
عروس را آوردن.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرژن BMS دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام‌رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما همراه باشید.
نیوشا راد و نوید توکلی همچنان همراه با شما. گرامافون، برنامه‌ای که می‌پردازه به معروف‌ترین آهنگ‌هایی که موضوع آنها صلح یا دیگر مسائل اجتماعی است. یک شنبه‌ها از رادیو پیام دوست.
و در اینجا به پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.